و بشقاب برنج کردید جلوش گذاشتید، گفتید این بشقاب رو باید بخوری، این دیگه نمیشه، بشقاب جانزار. یا چای بردید میگه نمیخوام، میگه نمیشه، این یک استکان دیگه رو بخورید، در حالی که استکان نمیخوره. اگه مردم معنی اصلیش نگاه میکردن که از خونتون فرار میکرد، یعنی که محتواش. این خودش موارد مختلفی داره. من مواردی که بیشتر تو ادبیات هست براتون نوشتم، اونجا خدمتتون هست. مثلا وقتی قرآن میگه و فی السماء رزقکم، خب قرآن که زیباست و اون همه در برابر زیبایی بیانش موندند و به اجازش اعتراف کردن، و فی السماء رزقکم، مگر خدا تو زنبیل میکنه میفرسته پایین؟ یعنی اینجا در واقع سببشو گفتن که منظور چیه. مثلا باران میباره و روزی شما داده میشه. یا مثلا میگیم که یک عالمه آمده بودن، در حالی که یک عالم نبودن، چی بودن؟ عده مثلا زیادی بودن. میگید شهر قم بسیج شد، برای این کار. شهر که بسیج نمیشه، منظورمون مردمشه. اینجور مسائل که ما کلماتی به کار ببریم معنی خودشو نخواهیم. مثلا به جایی که بگیم بابا من توان این کار ندارم، بگیم من پای اومدن تا اونجا را ندارم، یعنی حوصله‌شو ندارم. اصلا خود حوصله ندارم یعنی چی؟ حوصله یعنی چی ندان؟ حوصله ندارم یا فلانی زهره ترک شد، اینا همه از این قبیله. چون قدیم فکر میکردن که قدرت هر کس در کیسه صفرا اونه. ما توی ادبیات از اینا زیاد داریم، بوسهل را صفرا بجنبید، یعنی عصبانیتش تحریک شد. میگفتن وقتی صفرا تحریک میشه عصبانی میشه. یا در کار خیشتن چو همی نیک بنگرم، صفرا همی براید از انده به سر مرا. صفرا به سرم میزنه یعنی که سرم گیج میره. یا زهرنی کس را، راجع به قرآن گفته علامه اقبال لاهوری، زهرنی کس را که یک حرفی از آن یا بدزدد یا فضایت در بیان. زهرنی یعنی کیسه صفرا نداره، یعنی چی نداره؟ جرأت نداره. فلانی چشم دیدن مرا نداره. اینها همه اون حالاتی است که ما مجاز به کار میبریم. این هم البته خیلی توی نثر کاربرد نداره، ولی باز هم چرا؟ کلماتی که ما بتونیم دو بود بهش بدیم. شما همین امشب اگه تشریف برید تو خونه و بگید من مثلا شیر خریدم، احیانا اگر سابقه داشته میفهمن که شیر خریدید، اما ممکنه که منظور ما چی باشه؟ شیر آب باشه، ممکنه شیر گاو باشه، ممکنه که احیانا اگر شیر خوش باشه یا نه اصلا شیر درنده. بستگی به موارد فرق میکنه. اینجا چیزهایی میتونیم به کار ببریم. مثلا همین علامه اقبال به کار برده فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ، از فرنگیان آلیده. به خاطر چی؟ شیرینی و پرویزیشون. این دو مفهوم به ذهن میرسونه، یکی یعنی خوش نما بودن زواهر فرنگ، یکی یعنی این عشقایی که مثل عشقای شیرین و پرویز هست، که این بیشتر مورد نظر هست. به هر حال اگر اینا دیگه ذوق میخواد، چون کسی بخواد مصنوعی این کلمات را به کار ببره، اصلا فاتحه نوشته خودش رو هم خونده. به کار بردن تمثیل. تمثیل غیر از مثله، بله اونا در شعر و نثر. ببینید الان ما نثر مصنوع چون صحبت کردیم، در نثر مصنوع تمام آنچه که در شعر هست وجود داره. فرض بفرمایید این جمله، این از کلیله و دمنه است. آبش به صفا زدوده تر از گریه عاشقان بود، به چشمه رسیده و غمازتر از صبح صادق. من نمیخوام بگم ما با این شکل بنویسیم، دکتر شریعتی توی کتاب حجش به این شکل نوشته، یعنی تشبیه زیاد داره بدون این که حالت کهنگی داشته باشه. اگه میخواد به اون نگاه کنید، یعنی آب اون از نظر تراوت پاکتر از گریه، یعنی عشق گریه عاشقان. مگر گریه پاکت کثیفی داره؟ منظور چیه؟ عشقه. و غمازتر از صبح صادق. غماز چیه؟ میتونست بگه که خیلی راحت بگه آبش اینقدر صاف بود که تا تهش میشد ریگا رو بشمارن، میگن دیگه انقدر آب صاف بود که ریگا رو میشد بشماری، ولی گفته غمازتر از صبح صادق. صبح وقتی میاد رازهای شب را برملا میکنه، هرچه که هست خلاصه آدم میبینه، قبلش تو تاریکی چیزی نمیبینه. اینم میگه همونجور سخنچینتر از صبح صادق است، یعنی هرچه که تهش باشه روی مقداری لعاب داده به نوشتهش. و مثلا این حالت در واقع مجازه برای اینکه عشق با گریه به دست میاد، بنابراین گریه رو که معنی عشق به کار برده این مجازه. اما اینجا تشبیه کرده، همون جوری که صبح صادق راز برملا میکنه، این آب هم قشنگ هرچه داخلش باشه نشون میده. یا مثلا اندام درشته که میخواد بگه، میگه مثلا فیل سحاب در جنب اندام زخیمش. اولا فیل سحاب خودش چیه؟ تشبیه، یعنی ابرهای مثل فیل قوی و بزرگ تنومند. در جنب اندام زخیمش چون قطره سحاب در پیش پیل. این البته نثرای خورده متکلف زشته، اما مواردی هم هست که سعدی به کار برده چقدر قشنگه. مثلا درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته. ما امروز هم میتونیم بنویسیم بهار را که بنویسیم چه اشکال داره بگیم درختان لباسی از برگ به تن کردن، هم دید امروزی داره هم تشبیه توشه. اما تمثیل منظور این است که گاهی ما در نوشتمون میخوایم موضوع را آسان‌تر کنیم. این تمثیل باز اون ارتباطی به اون تمثیل قبلی که من جلسه پیش گفتم نداره. مثلا شما کتاب داستان راستان را نگاه کنید. در واقع استاد مطهری با آوردن این قصه ها آیا میخواستن قصه نقل کنن؟ بله؟ نه. با اینکه این قصه حقیقت هم داره، هدفشون چی بوده؟ که خواننده من غیر مستقیم خودش به نکته کهشون میخوان برسه. حالا ما داریم می‌نویسیم، مثلا موضوع تاریخی است، فرض فرمایید که من اون موردی که الان تو ذهنم هست میگم، آل احمد تو سفرنامه مکهش خسی در میقات میگه که وقتی آدم دور خانه کعبه داره میچرخه، میگه یه نفر و دو نفر چیه؟ اینجا دیگه فشار جمع تو را میراند. بعد میخواد برای کسی که اونجا نیست حسی کنه، میگه شده میان جمعی که در حال فرارم گیر کرده باشی؟ تو اون حالت بیخودی را به جای ترس بگذار و حرکت اونها را هم به جای فرار. وقت تو اگه تو عده گیر بکنی چه کار میکنی؟ یه میلیون نفر دارن فرار میکنن، تو یه دفعه متوجه شدی نمیدونی هم جریان چیه، بخوای وایسی میشه زیر پاله شدی. یعنی تمثیل اینه، یعنی ما برای اینکه ساده کنیم موضوع را و زیباتر کنیم یه حالت قصه‌ای بهش بدیم، نمونه ارائه بدیم، مثالی و از یک نمونه بسیار خوب که مناسب و مقصد و مقالات علمی این اصلا لازمه. گاهی آدم نکته علمی ها مثلا فلسفی، شما تو فلسفه مجبورید، راه دیگه ندارید. بسیاری از حرف ها شما اگه بخواد برید مثلا تو دبیرستان هی جوهر و عرض و قضایه و اینجور و اونجور و همون جلسه اول یا دیگه نمیان یا دیگه نمیشن، چون واقعا اینجوری نمیشه. ولی اگر مسائل را به همین دلیل هم هست که اصلا در عرفان و اینها اصلا تمثیل خودش یک بُعد داره، اصلا شما میتونید برای که زیبا بنویسید اصلا از تمثیل استفاده کنید. یعنی فرض کنید این شیخ شهاب‌الدین سهروردی مثلا این کلیله و دمنه، لطف کلیله و دمنه از همه ی حرفای دیگرش گذشته تو چیه؟ حرف را راست نگفته و توی یه ماجرا گفته. تمثیل یکی از اون لوازم. غیر از تمثیل استفاده از کلمات مناسب. ما کلمه هم برامون فرق میکنه. الان بعضی از دوستان نوشتشون خیلی خوبه، خیلی ساده هم هست، ولی متوجه نیستن که بعضی کلمات اگه جایگزین براش بیارن چقدر قشنگتر میشه. مثلا شما روز ترجمه گفتم و شبی که راجع به ترجمه بود، شما راجع به پیروزی دارید، مثلا موفق شدن هم دارید و دیگه چی بگیم به جاش؟ کامیاب شدن هم بگید، شاهد مقصود در آغوش کشیدن هم بگید، که من توصیه میکنم ننویسید، چون اصلا شاهد در ادبیات ما معنی بد میده و اگر آدم بدونه هرگز حاضر نیست شاهد موفقیت رو در آغوش بکشه. اون روزایی که این حرف زدن مد بوده و هیچ عیبی نبوده، الان دیگه خیلی زشته. ولی شما فکر کنید کدومشو بذارید، فرق میکنه. مثلا اگر بگید که ما سرانجام مثلا مطمئنیم که سرانجام اسلام بر کفر جهانی موفق میشود، اصلا اینجا مناسب نیست. موفق شدن جنبه‌ای دیگه هم داره. مثلا در امتحان هم آدم میتونه در امتحان رانندگی هم موفق بشه، ولی در امتحان رانندگی پیروز نمیشه. این فقط در این مورد شاید کامیاب، حتی کامیاب اینجا مناسب نیست. بهترین کلمه اینجا چیه؟ پیروزه. این مرحوم دکتر شریعتی کتاب نقد و ادبش که مینوشت مقدمه قشنگی داره، خوندید یا نه؟ تو زمینه کارتون نبوده، ولی من معتقدم اونایی که اهل قلمید این را بخونید. نقد و ادب ترجمه هم هست از یک نویسنده عرب، مقدمه خیلی قشنگی داره. این اولین کتاب چاپ شده ایشونه ها. کتاب دوم اسلام شناسی چاپ مشهده که از او جزوه من چاپ کردن. من دانشجو بودم و خیلی هم خرخون و تند نویس، خطم هم خوب بود و تون می نوشتم. وقتم نوار، نوارای ریلی بود، مثل الان کاست نبود، اصلا کاست نبودن اوز در مشهد، شاید یکی هم نبود. بعد مشکل بود و من می نوشتم، منتها خودشون بعد دست بردن مقداری، و اگه دیده باشید اون کتاب اسلام شناسی همون عین جلسه کلاسه، حتی سوالات مطرح شده را هم جواب دادن. بعد مثلا ما رفتیم باشون صحبت کردیم، الان البته نظرم نیست که کدوم قسمتش، گفتیم شما چرا اینجا اینجور به کار بردید؟ گفت شما متوجه نیستید. حالا من براتون میخونم ببینید این جمله و اون جمله چقدر از لحاظ آهنگ فرق میکنه. مثلا تو جاهایی که سگ به کار بردن، پیش آمدن نیارند، این یعنی جرأت جلو آمدن ندارن. این از آوردن نیست، از یارستن فعل مرده. سعدی فقط برای که آهنگ بسازه مثلا گفته چون سگان بازاری سگ صید را مشغله برارند و پیش آمدن نیارند، در حالی که درستش بوده نیارند. حالا من اونجور میخونم اینه چقدر فرق میکنه. سگان بازاری سگ صید را مشغله برارند و نیارند پیش آمدن. اصلا بگذاریم از این که خود این چقدر ثقیله، زشت میکنه، اصلا از اون حالت هم میندازه جمله را. اینا دیگه ذوقه. بعضی از نویسندگان معروف هم، مثلا ارنست همینگ معروف است که جمله کوتاه به کار میبره، کلمات ساده به کار میبره، و ما هم بسته به تیپ کارمون و یا مثلا تشبیه است یا ساده است، هر جا باید کلماتی که به کار میبریم آهنگش و شکلش همان از لازم معنی درست باشه. اینا حد اقل چیز هاست. اما نکته مهم دیگه استفاده صحیح از آیات، احادیث، حتی ماجراهای تاریخی. این اما این هنر میخواد. این درست یک میناگری است. نگین کار گذاشتنه. بعضی انگشتره که آدم میبینه حالش به هم میخوره، قلمبه چسبونده اون بالا، یه انگشتر میبینیم نگین درست، اصلا درست مثل که این نگین قالب مثلا اون خود انگشتره. کار گذاشتن اینا دقت میخواد. بعضی از دوستان دیدم روی اون معلومات خودشون مرتب مثلا و فلان فرموده است اینجور، این از اون حالت میندازه نوشته را. لزومی نداره که اصلا ما عین اون نوشته را بیاریم، گاهی لازم میشه که ما، اما خیلی وقتا میتونیم فرض فرمایید ماجرای یوسف را به نحوی بیاریم توی نوشته خودمون، اما استفاده دیگری ازش بکنیم. مثلا ما ملت مسلمان ایران هرگز یوسف خود را ارزان نمی فروشیم. خب خود این یعنی مکتبمون، فکرمون. و یا فرض فرمایید مسائل دیگه، بهشت را میتونیم بارها تو نوشتمون بیاریم. بهشت را یا نمیگن تو تشبیهات، و یا مثلا جهنمی از آتش شده بود توی جبهه میگن دیگه اینجور موارد. و یا اصلا محتوای قرآن را فل مثل ولا تتبه و خطواتش شیطان، مثلا فرضاً انسان باید در برابر شیطان هوا و هواس مثلا مقاومت کند، هرگز در پی شیطان هوا مثلا راه نرود. حالا جملش را قشنگ تر کنید، این محتوا از قرآنه، اما کلمات از ما، ترجمه هم عین اون نیست اما روی مطلب ادا شده. هیچ اشکال نداره تا این شماره بزنیم بگیم یا شیطان هوا را مثلا توی گیومه بذاریم، یعنی این من از مثلا قرآن گرفتم. گاهی ما میتونیم شعر بیاریم، مثلا دنیا را کاروانگی میبینیم که دیگران برفتند و ما بر رهیم. ببینید این عین نوشته آقای دکتر یوسفی است که الان زنده است، دقیقا شعر بوستان سعدی را برداشته به اون شکل دار آورده که مثلا آنان برفتند و ما بر رهیم، یک مصرع کامل اونجا آورده. شما میتونید، اگر البته اینها تمرین میخواد، چون اگر آدم بخواد همینجوری بذاره مرتبا مثل نقل قول در میاد و یک حالت تصنعی به خود میگیره. یه مقدار تمرین میخواد. من توصیه میکنم برای اینکه اگه کسی واقعا میخواد یاد بگیره، یکی دوتا کتاب هست حتما مطالعه کنه، یکیش همین حج شریعتیست، چون هیچ حالت اعتقادی به اون معنی هم نداره، یک سفرنامه است، بعد ادبیش قوی تره. گلستان سعدی نه فقط از لحاظ زیبایی ادبیش به محتوا کار نداشته باشه، چون محتوای گلستان اشکالاتی داره، یعنی از نظر اخلاقی ایراد داره بعضی جا. عرض کنم که کتاب دو قرن سکوت زرین کوب از کتاب های خوب در این مورد، نه اون اصلا از این حالات نداره، از کوچه رندان زرین کوب هم خوبه. از کوچه رندان آقای دکتر سید جعفر شهیدی، منظورت آقای دکتر شهیدی استاد من بودن 4 سال و من میتونم بگم که حقی که ایشون به گردن من دارن هیچ کس دیگه نداره از بین استادای دوره فوق لیسانس و دکترا، چون ما اصلا شرع ابن عقیل را پیش ایشون خوندیم هر دو جلدش، و بعدم معرفی میگفت که باید این قدش بخونید بیاد اینجا. شروع هم که میکردیم اگه میگفتیم اون نمیگفت برای چی انه، گفتم خب انه، گفت چرا انه، کاری کرد که دو تا از دانشجوها اصلا رفتن، ول کردن رفتن، چون بهشون گفت که من نمره به شما نمیدم. خیلی به ما محبت کردن. ولی آقای دکتر شهیدی ساده و خوب می نویسند اما زیبا نمی نویسند، یعنی پرداخت ما می خواهیم داشته باشه. من جلسه بعد که بیام یک لیست از کتبی که همین کسان زنده و اینها اگر گیرتون اومد، کتاب روانهای روشن که یک بار اسم بردم، کتاب روانهای روشن از دکتر یوسفی، نه ما اون خود خطبه قشنگ بوده،
نه
اصلا من میخوام بگم تیپ نوشته ایشون اصلا معتقد به اونجور نوشتن نیستن. حالا من اون تیکره ندیدم و اگر شما دیدید و معتقدید که خوب هست، بنابراین خوبه، چون حرف شما برای ما حجته. من ندیدم اون کتاب را، ولی به طور کلی چون با نوشته ایشون در چندین کتابشون آشنا هستم، دیدم نوشته هاشون خیلی شسترفته اما استادانه است، یعنی در نوشته. ولی شما این کتاب روانهای روشن ببینید، اون وقت خواهید فهمید چه میناگری هایی این نویسنده توش کرده. بله هیچ نمیدن، ما عارف نمیشیم. با این که میگم آقای کیومرث صابری که خودشون یکی از سربنداران اونجا هستن سفارش کردند، هم حرف به جایی هنوز نرسیده. بنده بعد از 2 سال کامل که کاغذ کتابم تصویب شده بود با پارتی معاون سپاه پاسداران بالاخره بهم دادن. اینجوریست، معلوم نیست کی به کیه و واقعا وضع از این جهت خرابه. آقای حکیمی خورشید مغرب، درسته، یکی خیلی ممنون که یادآوری کردی، یکی از بهترین کتاب های آقای حکیمی خورشید مغربه که خیلی زیبا نوشتن. این توصیه میکنم حتما بخونید و من جلسه دیگه بیام خودم براتون حداقل 10 تا کتاب ناب در این مورد. این کتاب حسنش این است که آدم را منحرف نمیکنه مثل گلستان بنویسه. شما که امروز نمیخوایم بین نامه های قائم مقام بنویسیم یا گلستان، هم اینا زیباست هم امروزیه. البته من خودم نوشته هم متفاوته، مثلا کتاب هایی که تالا نوشتم هیچ کدام نثر زیبا نیست، ساده بوده. مقالاتی نوشتم که توی اونها مقداری مثلا یک مقاله نوشتم برای پروین اعتصامی، البته در 2 بخش چاپ شده به اسم شهر اندیشه های پروین، اون حالت ادبی داره. و یا بعضی از قسمت هایی راجع به سیمرغ نوشتم و حالت ادبی داره، ولی چون فعلا در دسترس نیست، حداقل تبلیغم برای کار خودم نمیکنم. اگه کتاب بود میگفتم. خب ما اگر سوالی هست، وگرنه من میخواستم که مسئله داستان رو هم امشب شروع کنم. بله نه، من خودم عرض کردم نوشته های امام در این 3-4 مورد که اینها جنبه های خیلی عام داشت و خودشون با قلم نوشته بودن، اونها محشره در نوشتن. آنقدر اینها سبک نوشتش با سبک سخنرانی های امام متفاوت بود که اصلا خیلی ها شک کردند که این نوشته ها اصلا خودشون ننوشتن. ولی حداقل بعد در اون وصیت نامه شون گفتن که اون قبلی ها رو حداقل من خودم نوشتم. اونا وقتی خودشون نوشته باشن، بعدی ها هم آدم میتونه قیاس کنه که 100% خودشون نوشتن. بعدم خط ایشون اصلا مشخصه. بله اونها هم زیبایی داره، اون جایی که بیشتر جنبه مقدمه و رهنمود داره، اون جایی که وارد مسائل فنی قضیه شدن اصلا بر نمیتابد دیگه، آدم که نمیتونه هر سخنرانی مثلا به اون شکل بکنه. خب ما کلن دوستان با توجه به برنامه‌ای که با اونجا دارم، ما 2 جلسه دیگه مزاحم شما هستیم. منتها ما در این مدت به طور تئوری خیلی حرف زدیم. عرایضی که بنده کردم از لحاظ تئوری تقریبا 3/4 همه آینه نگارشه، تقریبا همه اشتباهات گفته شده، رسم الخطی که معقول هست گفته شده. حالا من ندیدم که این ماشین که کردن رسم الخط آشته ایست که من حالا باید خودم ببینم تا اظهار نظر کنم، ولی برحال اینا گفته شده، علامت گذاری ها گفتیم. یک کار در کلاس شما ما نکردیم و این خیلی نقصه، و آن این که ما تمرین نکردیم. یعنی ما گفتیم این غلطه اون غلطه، از نوشته بعضی از دوستان معلوم میشه که اون غلط ها تو ذهن حسن روز. پس بهتره که من امروز تا یادم نرفته تعیین کنم شما دو قسمت از اینها رو که از این دو جلسه که ما میاییم، هر دو جلسه، چون ما در اون کلاسمون اصلا آقای دکتر احمدی بسیار عمد دارن که تو اگه هیچ کار نمی کنی این کار رو بکن، و قول خودشون میگن این عین اون منطق پداگوژیکی باید عینی دوستان ببینن، چون آدم وقتی که بشنوه اینا باید درست بنویسن یا غلط عملا تو کار به کار نمیبره، ولی وقتی که نوشته دیگری را غلط گیری میکنه متوجه غلطهای خودش هم میشه. حالا لطف کنید یکی این صفحه شما هم دارید، دیدم در کار شما هم هست، ممکنه معلومات کنید، چون این غیر از اونه، این اصلا ارتباطی به اون روش نداره. این قسمت هایی که ته برد هست، صفحه 89 و 90، این را هم از دید رسم الخط، هم از دید علامت گذاری و هم از دید چی؟ غلط‌های نگارشی، این را لطفاً قبل از اینکه تشریف بیارید توی جلسه بعد تو خونه ببینید و با رنگ دیگری اصلاح بفرمایید. ما اینجا میاییم و میخونیم از رو، سه بار میخونیم و از سه دیدگاه اینا تقسیم. اگر دو بار سه بار ما این کار بکنیم از نظر بعضی مسائل ویراستاری و نگارشی بسیار کمک میشه. اگر صد جلسه ما تئوری بگیم بیفایده است، باد میبره. خب بریم، مقدمه ای هم بالاخره هنوز یه رو میتونیم حرف بزنیم، 2 دقیقه 12 دقیقه. بله بله، کلیاتی فعلا راجع به داستان. البته اگر دوستان فکر میکنید موردی به ذهنتون میرسه که لازم است من بگم و از ذهن من به هر دلیلی غفلت شده و دور شده، یادآوری بفرمایید. مثلا این راجع به زیبا نویسی یک جلسه یکی از دوستان یادآوری کرد. بله؟ خب اینا این قسمت های دیگه بود، علم بیان همین چهارتاست، بقیه مسائل دیگه است. خب اینا مقاله انواع ادبی بود دیگه، گزارش انواع ادبی بود، داستان انواع، اینا همین هست. مسائل کلی دردی دوا نمی کنه. من سعی کردم اگرچه به شکل خیلی فرستوار، مثلا حداقل در ترجمه گفتم اصول کار چیه، در مقاله اصول کار چیه، در گزارش اصول کار چیه، در طنز اصول کلاس شده نداره، در یه حدی ما گفتیم چون ذوق میخواد و زوری نیست. ما مقدمه حداقل داستان امشب بگیم که وارد باغ بشیم. مسئله قصه که اشاره گونه هم احتمالاً در یک جلسه شد، اصلا در ایران ناشناخته است، کم ما ازش استفاده کردیم. ایران امروز میگم، ما قدیم بسیار بسیار از قصه استفاده شده. در خود قرآن داستان حضرت یوسف استفاده اخلاقی شده، چون اونجا بوده تاریخی اصلا مطرح نیست، به عنوان احسن القصص بیان شده و تیپ کار هم ما میبینیم که یک نوع برداشت اخلاقی ازش میخواد بشه. اما قصه هم متنوع، هم بسیار بسیار پر محتوا. فرض بفرمایید که ما الان ایرانی ها قصه ای داریم که پیرزنی بود، خونه داشت به اندازه یک قوطی کبریت، یا یک غربال، درخت سنجدی هم داشت به اندازه یک چوب کبریت. شب گاوه میاد در میزنه میگه بیا تو، شیره میاد در میزنه بیا تو، الاغه میاد در میزنه میگه بیا تو، یک عده زیادی را میده. تازه صبح که میگه خب حالا برید، هر یکی بانه میارن، مثلا من که قارقار میکنم تو را خبردار میکنم بذارم برم، میگه نه تو بمون، من اون که من که ار میکنم فلان میکنم بذارم برم، میگه تو هم بمون. ایرونی را تو خودش خلاصه کرد. شما اگه دو تا اتاق داشته باشید، یکیش مهمونخونه است، غیر از اینه. اگر سرویس چینی خوب داشته باشید کجاست؟ برای مهمونه. استکانیه دست، اگه استکان خوبم داشته باشید اون برای مهمونه. و اگر مهمون برسه و فقط به اندازه خودتون غذا داشته باشید و امکان تهیه هم نباشه، نمیخورید و میگید ما شامونو خوردیم، بفرمایم شما بخورید. اینه. و بعد ما ایرانی ها فکر رفیقمون هم نمی کنیم، هر روز خونش پلاسیم و ما شهرستانی ها در تهران می فهمیم. ما مشهد که بودیم، اصلا ما از مشهد به این زشتی آمدیم تهران، چون هر کس البته ثواب داشت ولی کباب هم داشت که خود ما بودیم، چون هر کس تو کوچه ما زندگی می کرد می آمد مثلا اونجا زیارت، راست با اهل و عیال خونه ما. من هم دانشجو بودم، 4 تا بچه داشتم، حقوقم هم بسیار کم بود. خدا شاهد یک بار بنده رفتم از خونه کسی پول گرفتم و این که خیلی هم رفیق بود 300 تومن، حالا سال مثلا 46 و 45 300 تومن هم باز دنیایی نبوده. بالاخره می آمد تو خونه من، به هر بانه 7-8 جلد کتاب برمی داشت می برد. اون نزول نمی گرفت، اما به این شکل می گفت بچه هم خیلی علاقه به کتاب دارن، ما هم رو برحال پدر ما رو در می آوردن. اینم قصه. این ببینید، پس این که مولوی میگه کودکان افسانه ها می آورند، درج در افسانشان بس سر و پند، هزل ها گویند در افسانه ها، گنج می جو در همه ویرانه ها. یعنی قصه اینجور نیست که فقط زاهد باشه و برای سرگرمی باشه. و الان اروپایی ها اینا برای حوزه علمی هم باید آموزنده باشه. یکی از راه تبلیغ قصه است. اصلا ما به کسی نگیم تو این کار بکنی کار نکن. ملت ایران اگر به خطابه های منبری آدم می شد الان آدم حسابی بود و نشد. خیلی ما هنوز شکستگی داریم. سخنرانی امام رضوان الله تعالی علیه می نشستن، اما بزرگان این بار با هم دیگه دوره حرفشو می شد. پس این مشکلات وجود داره، اما اگه ما بذاریم طرف خودش نتیجه گیری کنه، این بهترین نوعه. یعنی ما اگر تو سخنرانی رو منبر هم میکنیم نتیجه نگیریم که به قول معروف پس بر ما واجب است که این کار رو بکنیم. بگذاریم ما حواشی قضیه رو بگیم تا شنونده خودش برداشت کنه. البته خطاب منبری که فرم خاص خودش رو داره، منظورم اون نیست، ولی قصه ما الان کمبود داریم. قصه هایی که الان نوشتن اشکال داره، اشکالات فنیش به کنار، اشکالات حتی موضوعی داره. مثلا طرف برای که فلان پیامبر را بالا ببره چیزایی هم نقل کرده که مثلا دروغه. بنابراین اصل از قدیم در ایران هم رایج بوده قصه، اما تقسیمات مختلف داره. ما حالا چون نمیتونیم همه شو که این جلسه بگیم، فقط به اون کلیات قدیمش. ما یک نوع قصه داشتیم قدیم که اون در واقع اسطوره است، قصه های اساطیری. قدیمترین قصه هایی که ما داریم اون قصه ها هستن. امروز هم چه بسا ما در حال ساختن اسطوره ایم، چون انسان دو بُعد داره، یک بُعدش مسائل جدی و حقیقی رو میخواد و یک بُعدش مسائل اسطوره ای رو میخواد. آیا فکر میکنید اگر الان حضرت علی علیه السلام زنده بودند به اندازه ای که الان نیستن ما را کمک میکنن میتونستن کمک بکنن؟ شما فکر میکنید؟ به هیچ وجه. چون ما الان معتقدیم وقتی که میگیم یا علی، ایشون میان دقیقا کمک میکنن و خیلی صد برابر بیشتر از این که بیان سر این میز را بگیرن، یعنی به ما قدرت روحی میدن. این همون چیزی است که به قول دکتر شریعتی توی علی حقیقتی بر گونه اساطیر. اینجور قصه ما از بسیاری قدیم داشتیم. اینا دو بُعد داشتن، یکی جبران بی‌انصافی تاریخ درشون بوده و یکی بیان باورها و حقایق. البته من نمیخوام قصه آدم و حوا و اینها اصلا بگم اینا بعد اساطیری دارن، اینها قصه هایی هستن حقیقی، اما دید اسطوره‌ای هم درشون هست. به عنوان مثال اینی که اولین خون ناحق به خاطر چی ریخته شد؟ یک زن. و اولین کسی که کشته شد مثلا حابیل بود که این کشاورزه، ببخشید گله داره، اما کشنده اون قابیل که چی؟ کشاورزه. دیگه الان اینا بدید دست یک اروپایی بلافاصله اینجور توجیه میکنه که مرگ حابیل به دست قابیل سوای همه اینها یعنی تحول بشر از حالت مثلا گله داری حالت چی؟ کشاورزی. این دیدها از روی این قضیه به هر حال هست. یا اینکه حضرت آدم در بهشت از شیطان گول نخورد اما از حوا خانم گول خورد. خب این دید اسلام را نشون میده در قالب همین ماجرا و بسیاری مسائل دیگه. داستان اساطیری، حالا من نکته‌ای گفتم که همه شنیده باشید، تو خود شاهنامه فردوسی قصه ها اغلب از این قبیلن. من سخنرانی داشتم در دفتر تحقیقات که اصلا تحلیل سیاسی داستان رستم و اسفندیار، آگهیش تو صفحه اول روزنامه ها هم چاپ شد شب قبلش، روز قبلش، که اصلا جنگی واقع نشده. و پس این قصه چی میخواد بگه؟ بین رستم و اسفندیار 500 سال سابقه زمانی موجوده. این یک تیپ قصه هاست که تقریبا امروز استفاده از شکل اون دشواره، ولی ما بفهمی نفهمی داریم الان با مثلا فرض فرمایید رحلت امام خیلی از نوشته های اسطوره‌ای به وجود خواهد آمد. حالا خواهید دید بدون اینکه ما بخوایم، چون این مرد کسی نیست که فراموش بشه. چه بسا کسی خاطراتی بنویسه دروغ اما به باور خودش درسته، تصورات خودش را مثلا برای امام بنویسه. مثلا تصور این که امام یه هفته چجوری مثلا با خداوند راز و نیاز میکرده، نه دیده نه هیچی، و بنویسه و آیندگان ما اینها را به عنوان حقایق مسلم باور کنند. کما اینکه ما ممکنه که خیلی مسائل را الان حالت اساطیری هم داره باور کرده باشیم. پس این امروز به عنوان قصه شناخته نمیشه. این یک شکله. وقت داریم یا نداریم؟ خب برای چون حرفم که الان تمام نمیشه که ما بگیم حالا 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه، چون خیلی مسئله طولانی است. ولی جلسه دیگه لطف کنید دوستان این را حتما تو خونه دقیق کار کنید که اینجا تمرین کنید. خواهش میکنم. سه جلسه است. من سه جلسه دیگه حتما خواهیم داشت، چون من جلسه سوم اونجا امتحان دارم، من لازم نیست باشم، تازه باشم هم امتحان تمام میشه. پس سه جلسه ما ببینیم در این سه جلسه به کجا میرسیم. اگر مسئله مونده باشه که لازم باشه بنده به خود خودم بخواهم کرد، اما یه وقت هست که مسائل اصلی گفته شده بقیه باید دوستان کار بکنن. خب من الان هر جلسه که میام 20 تا نوشته دوستان اونجا رو دارم میخونم و تصحیح میکنم میارم. شما هم هر کدوم نوشتید من تصحیح کردم و بردم. پس اگر خلاصه خودتون ننوشید ایراد از وجود شما. یه مقدار اینا بود دیگه کمک من اینه، اینا همه هم با دعوا تا کسی نگره رو کاغذ همون کار نمیشه. خب ادعای از دوستان اینجا نوشتم ولی کم بود، یعنی من این گله یک جلسه دیگه هم مطرح کردم به خاطر خودش.
من
اشکال داره
که
اون
موضوع رو
مطرح بکنم و اون بخواهی آمین بنویسن. من الان اجازه بدید من الان موضوعی برای اون دوستان اونجا، چون اونجا اصلا واجبه به شوخی نیست، من استاد دانشگاه بشن و حالا من اینجا الان میگم که شما این موضوعات رو که من میگم هر کدام به چشمتون به گوشتون خوش آمد بنویسید و تا دو هفته دیگه یک نوشته کنید و سعی کنید رسم الخط طبق این باشید. غلطایی که توی گفتیم غلطه شما بکار نبرید و علامت گذاری هم بکنید. این اگر من یه نوشته شما تصحیح کنم باور کنید از صد جلسه درس اثرش میشه. این مواردی که گفتم ایناست. علاوه حداقل سه صفحه باشه، بیشترش ممکنه من وقت تصحیح نداشته باشم چون اونا هم دقیقا 5 نفر هم سه صفحه باشه که من بتونم حداقل دیگه اینا رو بکنم. بله این منتها خطر میکنه، چون اگر اصلا اصول کار رو شما رعایت نکنید شما الان مقاله هر جا بدید کاغذ کوچکتر از این را قبول نمی کنم. اگر خط میون نباشه قبول نمی کنم. اگر کسیف باشه قبول نمی کنم. اگر حاشیه نداشته باشه قبول نمی کنم. مجلات رسمی اینجوری است، یعنی سعی کنید اصول فیزیکی کار را بکنم. این موضوعاتی که من انتخاب کردم، یکی گزارشی از یکی از بقای متبرک ما یا حوالی حالا مسجد جمکران باشه یا حرم حضرت معصوم علیه السلام فرق میکنه، یا این زیارتگاه‌های حول و حوش اینجا که من تو راه میام داری میپرسم آخرا درست نفهمیدم که چی. گزارشی از اعزام به جبهه یا اگر در عملیات شرکت داشتی. بله این در زیاده است، یه مقدارش رو برای من بنویسید که بعد خودتون ادامه رو دیگه بکنم. این سر نخ رو راه بنویسید به سر که چی میگم سر این شاگرده. گزارشی از روزهای حواسه ساز 1357، اونایی که سنتون من یک کوچکتر هستید به رفت در اسلامی دید دیگه چیزایی دیدید. تاریخچه شرف ما اینا میتونید از کتاب‌های مرکز استفاده کنید ولی کلیات را یعنی آمار از اونجا بگیرید و مسائل خودتو بپردارید. اینا
ما خود در این عقل اینکارا فهمش نکنه داره که میگن نه قبلش نه هیچ اشکالی نداره. خاطره ای از دوران بمباران قم، موشکباران یا بمباران، ظاهرا بمباران نشده قم شده خیلی خوب حاضر خوب. اما نکته دیگه نقدی که این اتفاقا بیشتر به دردشون نقدی در باره نحوه تبلیغات و پیشنهاد راه‌های جدید، این خیلی خوبه. نه حتی اگر نوشتتون خوب باشه نه در خودتون بقیه دوستان هم میتونن استفاده کنن. شوخی هم نیست، ما در تبلیغ باید راه‌های جدیدی هم پیدا کنیم. فقط راه تبلیغ که چهار تا کتاب نیست و مثلا سخنرانی نیست که امروز خارج می‌بینید که مثلا روی یک جورابی که در میارن تبدیل می‌کنن و نه تبدیل باید منظورم اقتصادی ها، تبدیل سیاسی ها و حتی مذهبی شما. این راه‌هایی است که آدم فکر بکنه پیش میاد. اون جاهای ثابت قدم هستن، نمیدونم دوستان میشناسید یا نه، که اونجا مثل که اون دفتر جا کاری هستند و اینها ما که این کسی رو نمیشنسیم، ما میان بخواهد از اینجا مسئول رو میشنسیم و یا یک موضوع قرآنی رو بگیریم مثلا بهش رو دوزر مثلا هر بخواهیم پدر مادر چیزی از این قبیل و یا در محبوده اینها خود این همه خیلی شد دست شما بازده. هدف هم این نیست که شما همه اصول مقابل نیزی را آید کنید، هدف این است که شما این خیلی مهم ها خودتون را ملزم کنید که قبل از کافی نیست یک بار بخونید اشکالات نگارشیش را بگیرید. ما جلسه وقت این را اینجا نمونه اولا انجام میدید دیگه، خود به خود ببینید که این نوشته بنده من خودم نوشتم عمدن خراب نوشتم، شما همینجور اشکالات نوشته خودتونم بگیرید شسته رفته پاکی شده بگیرید که واقعا اگر ایراد کافی مونده من بگیرم این یک کمکی میشه از من به شما، وگر نه این نوشته هایی کسی عمل نکنه باز هم خب صلوات الله باز
مخواهم تشکر تشکر مفیده.